أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا فثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. در جریان تالوت و جالوت خدای سبحان فرمود به این که اذن قتال داده شد، زیرا پیامبر اینها از طرف خدای سبحان فرمانده لشکر مشخص شد، معلوم می شود اذن داده شد. با اینکه حفظ نفوس محترم است و آدم کشی بد است، چگونه خدا اذن خون ریزی می دهد؟ در این بحث سخن از اذن خداست. برای اینکه فرمانده لشکر معین کردن یعنی اذن جنگ دادن. چه اینکه در سوره مبارکه حج هم در آیه 39 فرمود اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمون، یعنی به افرادی که مورد هجم و قتال شدن چون مظلومن اذن دفاع داده شد. پس خدا اجازه خونریزی میدهد. این اذن را هم در سوره مبارکه بقره که محل بحث است مستدل فرمود، هم در سوره حج استدلال کرد. در سوره بقره این معنا را به صورت یک قیاس استثنایی ذکر کرد، فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. سؤال: چرا خدا اذن خون ریزی می دهد؟ برای آن است که یک مهمی را فدای اهم بکند. گرچه کشتن و خون ریختن نارواست، اما اگر این دفاع نباشد فساد عالم را میگیرد. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اون مقدم به این تالی، ولکن نه تالی باطلون، یعنی فساد الارض باطلون. چرا؟ لان الله ذو فضل على العالمین، خدایی که ذو فضل است که اجازه فساد نمی دهد. چون تالی باطل است مقدم هم مثل او خواهد بود. از این جهت به قتال و دفاع اذن داده شد. مشابه همین قیاس استثنایی در سوره مبارکه حج ذکر شده است، منتها با یه تحلیل دقیق تر. در آیه 40 سوره حج فرمود الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اونها که مظلومانه از وطنشون تبعید شدن، هیچ جرمی ندارن مگر توحید خواهی اونها، خدا به این گروه اذن قتال داده است. چرا؟ برای اینکه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر دفاع نباشد افراد مفسد مراکز مذهب را ویران می کنند. ویرانی مراکز مذهب خواسته خدا نیست و خدا اجازه نمی دهد. پس دفاع لازم است. این لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مقدم لهدمت سوامع و بیع تالی لکن نه تالی باطلون فالمقدم مثلو. چرا تالی باطل است؟ به همون اصل کلی که در آیه محل بحث سوره بقره آمده، ولکن الله ذو فضل علی العالمین، خدای سبحان اهل تفضل است، مردم را هدایت می کند و هدایت مردم به آبادی مراکز مذهب است. این چنین نیست که خدا راضی باشد به هدم مساجد و امثال ذلک. اون لکن الله ذو فضل علی العالمین هم دلیل بطلان تالیست در اون قیاس استثنایی و هم دلیل بطلان تالیست در این قیاس استثنایی. چون خدا ذو فضل است مانع فساد در عرض است، چون خدا ذو فضل است مانع هدم مساجد است. فرق آیه سوره حج با آیه سوره بقره که محل بحث است آن است که اینا در طول همان نه در عرض هم. بیان ذلک این است که اون طغیانگران که بخواهند در زمین فساد کنند تا مراکز تعلیم و تهذیب و تربیت را از بین نبرند قدرت فساد ندارند. اول به هدم مساجد و کنائس و امثال ذلک می‌پردازند، بعد به فساد در زمین اقدام میکنن. پس این دوتا قیاس استثنایی در طول هم قرار میگیرد. جامع هر دو البته لکن الله ذو فضل است، اما اون انسان ملحد و مفسد اول مساجد را و حوزه های علمیه را و صوامع را و بیع را و کنائس را و اونجا که سخن از تهذیب و تربیت است ویران می کند، بعد فساد را در زمین گسترش می دهد. روی این نکته است که خدا فرمود من اذن قتال دادم، اذن للذین یقاتلون. چرا؟ به انهم ظلمو. پس به مظلوم اذن دفاع داده است. بله، عام است که هم شامل دلیل بطلان است هم شامل لفسدت می شود که تالی اون قیاس استثنایی است در سوره بقره، و هم شامل لهدمت می شود که تالی این قیاس استثنایی است در سوره حج. چون خدا ذو فضل است اجازه نمی دهد که مراکز مذهب ویران شود، چون خدا ذو فضل است اجازه نمی دهد که فساد عالمگیر بشود. منتها وقتی فساد عالمگیر می شود که مراکز مذهب ویران بشود. مشابه همین معنا در بحث های قبلی همین سوره مبارک بقره گذشت، در آیه 217 گذشت که تلاش بیگانه ها در درجه اول این نیست که شما را فاسد کنند، تلاش بیگانه ها در درجه اول این است که دین را معاذ الله از شما بگیرند. وقتی دین گرفته شد بشر درند خوی خواهد بود. در همین آیه 217 سوره بقره که بحثش گذشت این بود، فرمود و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. سخن در این نیست که اونها می جنگن تا معدن و آب و خاکتون رو بگیرن، چون اون کار آسان است. سخن در این است که اونها می جنگن تا دینتون رو بگیرن. مردم بدبیدین دیگر تابع طاغوتیانن. لذا فرمود ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یعنی نمی توانن اگر شما متدین باشید اونا دینتون رو بگیرن. الان هم اگر اونها جزیه بدهن در حقیقت جزء شعب فرعی اسلامن، ولی کلیسایی که الان در خدمت غرب است و اون دستگاه اقرارگیری اینها به منزله اطلاعات جاسوسی غرب است، از اون کلیسا حمایتی نمی کند. اما اونجا که سخن از دین مطرح است در حقیقت، و از این لحاظ از اون مراکز گاهی به عنوان بیع یاد می شود که بیع جمع بیعه، و در اون مراکز انسان با خدای خود بیعت می کند، یعنی جان و مال خود را بیع می کند، می فروشد به خدا. و این کنائس فعلی بیع است به این معنا که دین را به اون مراکز سیاستشون دارن می فروشن. این چنین است. و اگر این کنائس و این بیع وظیفه دینی خود را انجام می دادن، وضع اهل کتاب به این روز سیاه نمی رسید. علایه ها مسئله بعدی آن است که در جریان تالوت و جالوت که فرمود ولما برزول جالوت و جنودهی قالو ربنا افرغ علینا، این به عنوان وظیفه عام است. براز یعنی یک میدان وسیع و باز. اگر کسی در این میدان باز یعنی در براز تن به تن به جنگ هم پنداختن، میگوین مبارزه کردن. و انسان موحد هر چه هم از عده و عده برخوردار باشد، وظیفه‌اش آن است که در معرکه جنگ به یاد حق باشد. لذا در قرآن کریم هنگامی که مسلمان‌ها در نبرد با بیگانگان قرار گرفتند، فرمود در آیه 45 سوره انفال: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا، چه شما بیشتر باشید چه اونها بیشتر باشند، چه برابر باشید، هرگز به قدرت خود تکیه نکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا. چیزی به اندازه ذکر خدا امر نشد، چون سایر عبادات محدودند، فقط ذکر الله است که محدود نیست. پس این جریان تالوت و جالوت یک قضیه فی واقعه نیست، بلکه به عنوان یک دستور نظامی در هر سه حال به رزمنده ها داده خواهد شد، چه بیشتر باشند چه کمتر باشند و چه مساوی. مطلب بعد آن است که این که فرمود و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت، همه اینها در سایه اطاعت از اون رهبری است به نام تالوت، و این تالوت را اون پیامبر نصب کرده است از طرف خدای سبحان. در کتاب تفسیر المنار در حدود 14 مسئله را در زیر این آیه ذکر می‌کند که نوع اون تحقیقاتی که ایشون کرده اند در خلال این بحث‌ها به لطف الهی بیان شد به ابسط وجه. منتها یه چیز زائدی دارن که بیان الغی است و اون باید بازگو بشود، و اون این است که در مسئله چهارم از مسائل 14 گانه‌ای که ایشون در ذیل این کریمه دارن، این است که ملت اگر مظلوم واقع شد، شعور سیاسیش تحریک می شود که مبارزه کند، و برای مبارزه هم چاره جز رهبر داشتن رهبر نیست. اون رهبر است که تبلور وحدت است و پراکندگی و بیرهبری و امثال زاره که مدعات تفرق است کاری از پیش نمی برد. لذا ملعی از بنی اسرائیل یعنی اون اهل حل و عقد آمدند یک شخصی را انتخاب کردند به نام تالوت. ملعی از بنی اسرائیل که علم تر الالملع من بنی اسرائیل، ملعی از این آوارگان یعنی اون اهل حل و عقد، اونها یک فرمانده لشکری به یک قائد و زمامداری انتخاب کردن. حالا درست دقت بفرمایید که از کجا و کجا میرسد و چگونه یک مطلب بیان و رشد را زیر پا میگذارد و صورت بیان الغی در میارد. اون اهل حل و عقد به فکر تعیین فرمانده لشکر و قائد و رهبر و زمامدار بودن، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی را نصب نکرد معاذ الله، و اهل حل و عقد برای اهمیت مسئله قبل از دفن پیغمبر جمع شدند و ابوبکر را انتخاب کردند، و چون همه مردم حضور نداشتند بعدن بیعت کردند، کار را اهل حل و عقد انجام دادند. بعضی از صحابه یک استنباطی کردند و یه حرفی زدند. استنباطشون این است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر را برای امر دنیوی یعنی نماز جماعت صلاح میداند که میگوید به جای من نماز جماعت بخوان، یقینا برای امامت و خلافتم صلاح میداند. روی این استنباط رضای پیغمبر را کشف کردند، و از این جهت که توده مردم حضور نداشتن، همین چند نفر اهل حل و عقد آمدن با ابوبکر بیعت کردن، گفتن که کانت بیعته فلتتن، چون دنبالش که وقد الله المسلمین شرها که دنبال این قضیه است او رو نقل نمی کند. خب شما صدر و ساقه این قصه رو بررسی کنید، میبینید جز بیان الغی بودن چیز دیگه است. این ملأ بنی اسرائیل که نیامدن انتخابات راه بیاندازن، اینا به فکر انتصاب بودن، آمدن به پیامبرشون گفتن تو پیغمبر خدایی، تو معین کن. که اینا جمع شدن گفتن به این که امت بدون فرمانده نمیشود، پس پاشیم یک کسی رو انتخاب بکنیم. علم تر ای صاحب المنار که خدا فرمود از غالو لنبیین لهم و بعث لنا ملکا، این سخن از انتصاب است، سخن از انتخاب نیست. که اینا دور هم جمع شدن گفتن البته وحدت لازم است، نظم لازم است، رهبر لازم است، بدون رهبر شدنی نیست، اما نظام اسلامی که نظام وکالت نیست، نظام ولایت است. اگر وکالت بود که این همه شرط برای امام قائل نمی شدن که به پیامبرشون گفتن اب اصلنا ملکن، اون پیامبر معصوم هم فرمود بعث لکم طالوت ملکن، نفرمود نسبته، تا اینها بگوین از خودش بود، چون اینها باکی ندارن بگوین پیغمبر معاذ الله از خودش حرف میزند. در همین تفسیر المنار در ذیل آیه وصیت این بحث گذشت که اینا میگوین پیغمبر معاذ الله دو جور احکام دارد، یه سلسله دستوراتی است که از طرف خدا میگیرد، یه سلسله استنباطات و اجتهاداتی خودش دارد معاذ الله. اما قرآنی که میگوید در مسائل احکامی هیچ ممکن نیست او بدون وحی سخن بگوید، ما ینطق عن الهوا، ایرو نمیتوانن جواب بدهن. خب پیامبر اون بنی اسرائیل که نفرمود نسبت لکم طالوت ملکا، گفت بعثت لکم طالوت ملکا، همه و همه را به خدا نسبت داد. نشانه این که طالوت من قبل الله فرمانده لشکر شد این است که ان آیت ملکهی ان یأتیکم طالوت فیه سکینه من ربکم. خب این رو میگن تفسیر بر رأی. تفسیر بر رأی یعنی چه؟ یعنی اون پیش ساخته های خود را بر قرآن تحمیل کردن، وگرنه ما باشیم و بدون پیش ساخته ها، خب ظاهر قرآن که این است، به اون پیامبرشون عرض کردن تو معین کن، اون پیامبرم فرمود خدا برای شما معین کرده و فرمود نشانه ملکشم این است که تابوت می آید با الف لام، و این دلیل بر آن است که مردم باید خودشون معین کنن. مردم گرامیان، هیچ کمبهایی به مردم داده نمی شود، اما در نظام اسلامی اون که حکومت می کند در حقیقت دین است، نه شخص معین. لذا شما می بینید تو مسائل همه پرسی، تو مسائل انتخابات، رأی رهبر با رأی یک شهروند یکی. وقتی صندوق جماران را میشمارن که دیگر نمیگوین او مثلا به اندازه دو نفر رأیش میارزد، دیگران به اندازه یه نفر، او هم مثل یه بسیجی رأیشی که اینو میگن نظام اسلامی. او از اون جهت که شخص است و مکلف است که احد من الناس است، از اون طرف که فقیه جامع و شرائط است، نائب الامام است، البته مرجعیت دارد، قضا دارد، ولایت دارد، حکومت دارد، امثال ذلک. اینه که اون چرا که خدای سبحان نصب میکند مربوط به شخصیت حقوقی است، یعنی خدا فقاهت را نصب میکند نه فقیه را، عدالت را زمامدار میکند نه عادل را. فقیه زمامدار نیست، لذا رأی او با رأی آدم عادی یکی. اون چه که اساس کار است فقاهت است، یهود دین و این کفا به ذالک فخر را، که انسان تابع فقاهت باشد، تابع عدالت باشد. این 14-15 مسئله را که در پایان همین جلد دوم تفسیر المنار است ملاحظه فرمایید. اون حرفهایی که خب قابل گفتن است به لطف الهی در بحثهای قبل، قبل از این که ما اصلا مراجعه کنیم به حرف او و ببینیم یه همچه حرفی داره، گفته شد. اون حرفی که قابل گفتن نبود و بین الغی است، همین مسئله چهارم ایشونه. مطلب بعدی آن است که در جریان داوود خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو به یاد داوود باش. گاهی اسم انبیا را به عموم میبرد، گاهی اولوالعزم را یاد میکند، گاهی بعضی افراد جنگجو را بالخصوص نام میبرد، میفرماید به یاد اینها باش. گاهی میفرماید فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، گاهی تک تک اینها را نام میبرد، فرماید وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب کذا و کذا. وذکر یعنی بیاد اینها باش. داوود سلام الله علیه از اون انبیای مبارز و جنگجویی بود که خدای سبحان به سراح نام او را برد، فرمود که مثل داوود صابر باش، چون وقتی صابرین را خدا می ستاید می فهمد و صابرین تل بعثائه و ذرائه و هین البعث، که ملاحظه فرمودید صبر غیر از سکوت است. اون که پشت جبهه او صابر نیست مگر در حال خطر، مشکلاتی را تحمل کند. بالاخره اون که تو جبهه او صابر است، اون که تو خط آتش است صابر هین البعث است، کیو از هم افضل است. و صابرین فی البعثاء و ذرائه و هین البعث، اون هین البعث از همه دشوارتر است. در جریان داوود در سوره مبارکه صاد آیه 17 فرمود اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود ذل عید انه ابواب، او قدرتمند است، اما مبادا کسی خیال کند این قدرت را او از فلاخن دارد به امثال ذلک. اول کلمه عبد را مصدر کرد، فرمود به یاد بنده ما باش، اونگاه فرمود ذل عید است. عید هی القوه، یعنی اگر قدرتی دارد در سایه عبودیت دارد. اصبر علی ما یقولون و به یاد داوود باش که صبر میکرد برای اینکه داوود ذل عید است. انه اواب، این مرتب به ما سری میزد. خلاصه آبه یعنی رجعه. گاهی به یاد خدا بودن مشکل را حل نمی کند. انسان دائما که رفت آمد بکند یه وقت درباز می شود، اگر اون درباز شد دیگه احدی نمی تواند اون در بندد. فلا ممسکه، اینه که اواب باید بود. آبه یعنی رجعه، اگر کثیر الرجوع بود، مکرر در مکرر رجوع کرد می شود اواب. همیشه که در رو باز نمی کنند، اما یک بار که در باز شد برای همیشه کافی است. نه، راه همیشه هست. در همین دعای ابو حمد اسماعیلی هست که در سحرها خوندید و در دعای روز 27 رجب هست. این دعای این است که انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، در را گاهی خود ما میبندیم، ما در محکم میبندیم، از این طرف پشتش فشار میدیم میخوام بریم. خب این نیست، اینه که خود ما میبندیم، چه در دعای ابو حمزه، چه در دعای 27 رجب که از بهترین دعاهاست، اونجا آمده که انک لا تحتجب عن خلق که الا ان تحجبهم الاعمال دونک، مثل یک کودکی که میخواد وارد اتاق بشه اما بلد نیست، در رو محکم فشار میده، فریادم میکنه، نالم میکنه. خب اون ناله میکنه، میخواد بره تو اتاق، اما باید به او گفت دست بردار در باز بشه دیگه. به ما میگن فبه ما کسبت ایدیکم در بسته است، بله کسی در نیمنده که در باز. البته مطلب بعدی آن است که انسانها را وقتی در مقابل هم میسنجن، مسئله جهاد است و مسئله دفاع، خلاصه بای مفاعله است. خب اونا هم جهاد میکنن، اینا هم جهاد میکنن، اونا فی سبیل طاغوت جهاد میکنن، مؤمنین فی سبیل الله جهاد میکنن، اونا فی سبیل طاغوت دفاع میکنن، مؤمنین فی سبیل الله دفاع میکنن. اما وقتی سخن از خداست، باز دفاع است یا دفع، یه طرف بر نمیدارد که. لذا در همین آیه محل بحث در سوره مبارکه بقره و در آیه سوره حج، سخن از وقتی به خدا نسبت میدهد دفع است. و چیست که در برابر خدا بیستد تا بشه دفاع؟ با مفاعله نیست. و اگر در بعضی از آیات آمده است ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اون یا فعل مفاعله است که به معنای فعل است نظیر سافره، یا به لحاظ مظاهر به این دو نکته. وگرنه اگر چیزی به خدا اسناد داده شد دفع است، دیگه دفاع نیست. و آیه سوره مجادله وقتی که پیروزی حق را تثبیت کرده است، دیگر سخن از دفاع نیست که کسی در مقابل خدا توان مقاومت داشته باشد. سرش این است که خود طرف با همه عده و عده جز سپاهیان حق است که فهمد و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. خب اگر زید با امر دارن می جنگن، امر با همه سلاحایی که دارد، خود این امر با همه تجهیزاتش جز اسلحه زیده، این فرض ندارد که امر در قبال زید دفاع کند، که در اینجا چاره جز اندفاع نیست. در سوره مبارکه مجادله آیه 21 فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این تثبیت شده است. خب اگر یک طرف یقینا غالب و طرف دیگر یقینا مغلوب، این میشه دفع نه دفاع. لذا در این دعای محل بحث سخن از دفع است، و دفع هم برای آن است که سرانجام اون چه حق است بماند. لذا در سوره مبارکه رعد، اون آیه معروف که انزل من از سماء ماء، در آیه 7 فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. بالاخره این سیل خروشان تمام اون گلولای را که مواد اصیل کشاورزی است اونا را نگه می‌دارد، آب را نگه می‌دارد. خب کف رفتنی، در این آیات هم فرمود کافر کف این عالمه، این رفتنی. این که فرمود جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ملاحظه فرمودید این کانه از همون کانه هاییست که منسلخی از زمانه است، نه کانه منی فعل ماضیست، نظیر کان الله غفورا رحیما. نه این که در گذشته باطل رفتنی بود، حالا در حال یا آینده این چنین نیست، این کانه فعل ماضی نیست که هم معنای حدثی داشته باشد و هم زمان خاص، در حد مصدر است. اون فعلی که یک ضلعش به نام زمان را از او بگیرن، فقط معنای مصدری و حدثی را تفهیم می کند. بنابراین اگر بگوییم ان الباطل زاهقون، ان الباطل زهوقون، حق است. این زهوق هم صفت مشبه است، نشانه ثبات است، یعنی اصلا باطل دائما رفتنی است، منتها یه فشار لازم است. از این جهت اما ما ينفع الناس فیم کتوف الارض درست است، اما یه وقت است که میگوییم جاهد و قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، این درست، قاتل و جاهد و درست، دوتایی با هم جنگ میکنن. یه وقت است میفرماید که مؤمن ابزار دست خداست، خدا داره این کارو میکند، خدا به وسیله مؤمن سر کافر را میزند. اینجا دیگه دفع است. منهای ارتباط الله، بله این دو صف، صف جهاد و قتال و دفاع از باب مفاعله است. اما اگر به خدا اسناد داده شد که خدا دارد به وسیله مؤمنین کفار را سرکوب می کند، این می شود در. مطلب بعدی آن است که این اصل کلی را خدای سبحان به عنوان آیه یاد کرد، فرمود به این که اگر خدا بنا شد دفع کند، این شکست پذیر نیست. این را هم به صورت اثبات بیان کرد، هم به صورت سلب. به صورت اثبات همون آیه سوره مجادله بود که قرائت شد کتب الله لاغلبن انا و رسولی. به صورت سلب همان است که در سوره طور آیه 7 و 8 آمده است که ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. این گرچه سیاق درباره عذاب آخرت است، اما این چه نیست که از اطلاق و ظهور اطلاقی بکاهد. عذاب خدا دافع ندارد، این جزء قضای الهی است که لا راد لقضائه. در تعبیرات دیگر قرآن کریم است که لا معقب الحکمه، یعنی نه چیزی جلوی حکم خدا را میگیرد، نه چیزی از پشت سر میآید حکم خدا را تعقیب میکند. این طور نیست. پس گاهی میفرماید این عذاب واقع است، ما له من دافع، که لسان سلب است و گرچه در مورد قیامت است مورد مخصص نیست، گاهی هم به لسان اثبات. آخرین مطلبی که عرض میشود اون روایتی که دیروز خونده شد، مرجع اون روایت و سند اون روایت رو عرض کنیم، کتاب شریف کافی، فروع کافی، جلد پنجم، صفحه 112 و 113، باب بیع سلاح منهم، که آیا انسان میتواند اسلحه را به کفار بفروشد یا نه. اگر دو تا کافری هستن که مهدور و دمن، مثل این که دو ابرقدرت به جان هم افتادن، اینجا هیچ عیبی ندارد که آدم اسلحه بفروشد، چون هر دو مهدور و دمن. به این شرط که دیگر جهانی نشود، به مظلومی زیر دست فاله نشود که دو تا مهدور و دم به جان هم افتادن. اگر شوروی با اسرائیل، اگر آمریکا با اسرائیل، اگر اسرائیل با یک گروهی مثل خودش افتادن، عیب ندارد که مسلمانان به اینا سلاح بفروشن، در صورتی که یک مظلومی این زیر دست و پا له نشود. و اما اگر چنونچه یک مظلومی زیر دست و پا له می شود، مخصوصا مسلمان، بیع سلاح به کفار در این حال حرام است. اون روایتی که دیروز خونده شد که اساس اسلام بر این است که در غیر مهدور و دمها جنبه حقوق بشر رعایت شد، انسان دوستی رعایت شد تا حدود خون ریخته نشود، روایت سوم این باب است که صحیح هم هست. احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من اهل الباطل. دو گروه هم که اهل باطل هم. این الان به ملاقات نبرد رفتن، هر دو با هم در جنگن. خب قهرم خرید و فروش اسلحه الان سودمند است، خیلی نفع دارد. ا نبی او همسلا، بین اسلحه بفروشیم یا نه؟ حضرت این جواب را فرمود، بی هما ما یک نهما کدرعه والخفینه و نهر هازا، که این جواب سه مطلب فقهی داشت که دیروز عرض شد. یکی اصل تجویز بی، یکی به هر دو گروه، نه اینکه یکی را بر دیگری بیجا ترجیح بدید. سوم اینکه سلاح‌های دفاعی بفروشید، نگویید حالا شمشیر رو گرون می‌خرم، بلکه سعی کنید زره، سپر، خوف، چکمه، خود، امثال ذلک بفروشید. این عالی ترین نمونه است برای رعایت حقوق بشر. او مسئله فقهیش هم این است که اگر حالا کسی معصیت کرده، اسلحه را فروخته به یک کافری، آیا این بی باطل است یا نه؟ چون شرایط وضعی این بی حاصل است، بی صحیح است گرچه کار تکلیفا حرام است، زیرا هم مبیع ملک بایست و هم بایع واجد شرایط است. شرایط عوضین محقق است، شرایط معوضین محقق است و نهی به خارج بی خورده است. قهرن یک تکلیف محض بیش نیست، اما وضعاً اون به معامله صحیح است. والحمد لله رب العالمین.